الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حلول ماه شریف شعبان که مشهون از خیرات و برکات هست، هم ذاتن و هم از جهت ولادت‌های بسیار عظیم و شأنی که در اون واقع شده، و هم 15 شعبان به دو جهت خدمت همه شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بهره برداری بهینه از این ماه شریف عنایت بفرماید. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قریب به این مضمون وارد شده از که انما سمی شعبان تشعب الخیرات فی، چون خیرات فراوانی تشعب دارد و شعبه شعبه داره در این ماه، از این جهت این ماه رو شعبان قرار دادن. هر کار خیری در این ماه دارای آثار شگفت‌آوری است به حسب اون روایت شریف، ولو همونطور که در اون روایت نام برده شده یک امر به معروف و نهی از منکر یا یک بر رسلهی به یک فرد مؤمنی، به والدین، به اقربا و هاکزا، بلکه در بعضی از جنگ ها گمان میکنم جنگ بعد باشه که برای اصحاب توفیقات فراوانی و هم قطع شده بود، اونجا وقتی که اینا برگشتند و حضرت از اونها استقبال فرمودند و به هر کدوم مدال افتخاری عنایت فرمودند، بعد فرمودند این توفیق که تو پیدا کردی به خاطر این بود که در روز اول ماه شعبان فلان کار رو کرده بود، تو به خاطر این بود، یعنی این کارهای خیر شما باعث اون عنایات ویژه الهی بر تک تک شما شده بود. بنابراین ماه بسیار ماه مغتنمی است. انشاءالله همه ما بتوانیم بهره برداری بهینه از این ماه بکنیم. باز در همون روایت شریفه است که حضرت امیر سلام الله علیه عبور میکردن به عده از علمایی که نشسته بودن، متکلم بودن و در ابحاث کلامیه بحث میکردن، خیلی بحثهای داغ داشتن و سر و صدا و انگلت و قلتها و خیلی داغ بود بحثشون، که اونجا حضرت اونها خطاب فرمودن که حاصله و لب مطلب اینه که وقت خودتون رو بی خود دارید تلف میکنید در این ماه، اینا ابحاثی است که به درد شما نمیخوره و خدای متعال اینا رو از شما نخواسته، و چرا وقتتون رو صرف چیزی میکنید که بیهوده است و اثری نداره. اون وقت دعوت کردن که ماه شعبان شما به جای این کارا به این بحثایی که لا تا اله تحته سراغ اموری برید که برای شما نافع باشه. خب انشاءالله همه ما به این نصایح پیامبر عظیم حسین و مولا امیرالمومنین انشاءالله گوش فرا بدهیم و عمل کنیم. یک، سه، برکتی از برکات انقلاب رو که رهبری معظم فرموده بودن دیروز خوندیم. چهارمین امر که فقط امروز به همین چهارمین اکتفا میکنیم به خاطر گذشته، و ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. این یه واقعیتی است که خب به حمد الله مردم این سرزمین آگاهی‌های سیاسی بالایی پیدا کردن، هم دشمن شناسی بالایی پیدا کردن، هم دسائس اونها، نقشه‌های اونها رو به حمد الله درک می‌کنن. شاهدش اینه که علی‌رغم گلایه‌مندی‌هایی که وجود داره در بین مردم از بسیاری از کارهایی که بالاخره انجام نشده یا ناروایی‌هایی که انجام می‌شود، اما شما می‌بینید اونجا که پای انقلاب در کار هست، پای اسلام در کار هست، مثل 22 بهمن ها، مثل روز قدس و امثال ذلک، اینها چگونه مردم اجابت میکنن و به میدان میآیند. اینها دلیل بر رشد سیاسی و فهم سیاسی بالای مردم هست و این یکی از آثاری است که الحمدلله انقلاب برای مردم پدید آورده است. هم بیانات رهبر فقید رضوان الله علیه که با اطلاعیه‌ها بیانات مختلفی که همه اونها از تقوا و نیت پاک برمیخواست این روشنایی ها و آگاهی ها رو به مردم داد، هم بعد خلف صالح ایشون به الحمدلله خدای متعال این لطف رو به این مملکت فرموده است و این آگاهی ها به وجود آمده. این هم یکی از برکات مهم انقلاب هست که انشاءالله برکات بعدش رو در روزهای بعد عرض میکنیم. بحث ما در ادله ای بود که یستدل بها بر عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر. اولی وجه این روایت مبارکه بود که صحیح هم هست ولو در بعضی کلمات به حسنه تعبیر شده، اون به خاطر ابراهیم ابن هاشم هست که بعدن ثبته که ابراهیم ابن هاشم به ساقتش ثابته، امامی هم که هست، بنابراین میشه صحیحه. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر قال لا بأس. تقریب استدلال به این روایت شریف این است که یا قائل میشیم به این که حمل خمر و خنزیر خودش این حمل امر حرامی است، و یا این که حداقل قائل میشیم اگر خودش حرام نیست خب اینا رو حمل میکنن برای چی؟ ممکنه حمل میکنن برای کار حرام، برای این که بعدن برن بفروشن یا بنوشن و اون خنزیر رو مثلا استفاده بکنن در عجب همساله. پس بنابراین اما نفس الحمله حرامون، کما این که از عبارات فقها استفاده میشه که ملتزم به این حرمت بسیاری از اونها هستن. اگر به کتاب اجاره مراجعه بفرمایید اصلا به همین مثال زدن. من فقط عبارت عربت الوسقا، اجاره عربت الوسقا رو عرض میکنم. شرط پنجم صحت اجاره میفرماد الخامس ان تکون المنفعت مباحه فلا تصح اجارة المساكن لإحراز المحرمات او دکاکین لبیعها او دواب لحملها. این حمل محرمات بر دواب خودش می فرماید حرام، او جاریه للغنا او العبد لکتابت الکفر و عاجزا. خب پس یا خود این حمل حرام است، بلا نه باید مباح باشه منفعت، که اینا منافع مباح نیست. بله چون شرطشون اجاره صحیح نیست. چرا؟ چون برای منفعتی اجاره داده که اون مباح نیست. خب پس یا خود این حمله حرام است، یا اگر این هم خودش حرام نباشد این هم مقدمه وصول به امور حرامه. و امام سلام الله علیه استفسار نفرمودن که اینو برای چی داره هم میکنه، این خنازیر رو برای چی داره هم میکنه، این خمر رو برای چی داره هم میکنه. مطلقا فرمودن که لا بأس. پس بنابراین از این عبارت استفاده میشود که اجاره در این موارد صحیحه و درست، و با این که این اجاره در حقیقت با این کار این شخص منع نکرده از اون کار حرام که حمل باشه، اگر گفتیم خود هم حرامه، یا منع نکرده از اون چیزی که این هم مقدمه اوست که اون حرامه. پس بنابراین این به دلالت التزام دلالت میکنه که منع و دفع حرام لازم نیست. این تقریب استدلال به این روایت شریف است. در جواب از استدلال به این روایت وجوهی ممکنه گفته بشه که باید بررسی کنیم. وجه اولی که خب وجه رائجی است که گفته می شود این است که درست این رو آدم چه دلالتی، البته این بحثی که ما میکنم به این عنوان این بحث من از منکر یا دفع منکر واجب نباشه ندیدم جای مطرح بکنم. چون کتاب اجاره این که آیا می توانیم برای این اجاره بدیم یا نه به اون عنوان این، ولی خب اون حرفای اونجا یه نسبتش به درد اینجا هم بود. اونجا اشکال شده به اینکه این روایت معارض داره و روایت معارضش روایت صابر یا جابر هست که صاحب وسائل در همین باب اون روایت رو هم عنوان فرموده است. محمد ابن الحسن حدیث اول همین باب 39 از ابواب ما یکتسب به است. محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن عبد المؤمن عن صابر، که حالا بعد خواهیم گفت که انشاءالله که در خود تحذیب و اینها جابر هست، بلکه در کافی ممکنه جابر باشه. حالا صاحب وسائل صابر مرد کردن هم از شیخ هم از کلینی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، قال حرام اجره، خانهشو اجاره میده فیباع فیه الخمر، پس خمر در اونجا فروخته میشه. که اگر همین معناش باشه یعنی این برای اینکه خمر فروخته بشه اجاره نمیده، این اجاره میده فیباع فیه الخمر، حضرت میفرما این باطل، این اجاره اجرت این خانه حرام است، حرامون اجر. خب پس به طریق اولا اونجایی که اصلا برای همین اجاره بده بل اولویت دلالت میکنه که اونجا هم پس اشکال داره به حرام. خب پس این روایت شریفه میگه اجرش چیه؟ این اجرتی که میگیره، کرایه که میگیره، این حرامه. پس این روایت معارضه میکنه با اون روایت عمر ابن عزینه که روایت قبلی بود که خوندیم. وقتی معارضه کرد خب اینا از تساقط میکنن، از کار میفتن. حالا فرضاً هر دوشون، پس ما دلیلی بر جواز اون استدلالی که میخواستیم بکنیم که جواز یا عدم وجوب منع از منکر و دفع از منکر بود از بین میرود. این روایت معارض داره، پس تساقط میکنن، در اثر تعارض تساقط میکنن، بنابراین دلیلی ما نداریم. این مناقشه و جواب اولی است که گفته می شود. بله اون لا بعثه اونجا یعنی اون اجاره اشکالی نداره، درست؟ پس اون اجاره درسته. این میگه نه این باطله، مفادش اینه دیگه، میگه این اجرتی که میگیری این اجرت حرامه، میشه معامله، میشه اجاره درست باشه اجرت و کرایش حرام باشه؟ نه. پس بنابراین اینا شاخ به شاخ هم دارو، اون میگه این اجاره صحیحه، این میگه این اجاره باطله، پس با هم تعارض میکنن. نله اولا به ترک استفسال عرض کردیم، ثانی هم دیدیم که من برای اینکه شما همچی فرمایشی نفرمایید گفتم یه فقیه بزرگی رو عبارت شد بخونم که عربه بود دیگه، ایشون فرمود دابه را اجاره بده لحمله ها، این فرمود که چه این منفعت مباهه نیست، اجاره باطله و خیلی آن هم شرط کردن توی عبارت تحرور و وسیلم ظاهرن همینه. این مثال رائج در فقه که به همین مثال زدن که اینو میگن حرامه. حالا ممکنه کسی حالا اشکال گفت فلزان بنده در مقام تقریر از کنم یا میگیم خود این هم حرام است کمان که از عبارات این فقها استفاده میشه، یا لاغل اگه خود این هم حرام نیست این هم مقدمه یک کار دیگری که اون حرام است، ممکنه مقدمه کاری باشه که اون حرام است. امام استفسال نفرمودن و فرمودن که این جایز این کار شما، پس معلوم میشود علا اگه حال منع از منکر لازم نیست و دفع منکر واجب نیست. این چیز که از این جواد است. اشکال اینه که این روایت معارض داره، نمیتونیم به این روایت عقص بکنیم، به خاطر تعارض تساقط میکنن. جوابی که از این ممکنه داده بشود تارتن یجاب به این که تعارض میکنن درست قبول داریم، اما ما نختار همین روایت عمر ابن عزینه رو از باب قاعده که میگه ازن فتخیر، دو تا خبر وقتی متعارض شدن شما مخیرید که بعد کدوم خواستید عقد بکنید. نحنو نختار از این دو تا روایت متعارض روایت عمر ابن عزینه رو که میگه لا بأسه، فنستند الى روایت عمر ابن عزینه و میگیم دفع منکر واجب نیست. از باب قاعده ازن فتخیر این فرمایش، یعنی اینجور جواب دادن به نفع استدلال، دو تا مناقشه داره. مناقشه اولاش اینه که خب این مبنا غیر و مرضیه، ولی اون که بزرگانی قائلن که در تعارض مستقر که مرجحی در کار نباشه ازن فتخیر است که یکیشو فقیه عقص میکنه تخییر اصولی و طبق او فتوا میده، اما این مبنا تمام نیست و ما برای ادله تخییر اصلا علی رغم این که بعضی بزرگان فرمودن اخبار متواتره دلالت میکنه بر تخییر، ولی در مقابل گفتن یه دونه روایت هم اگه پیدا کردید به خدمت شما رسالت که تحسین میشه در جانب ما. بعضی بزرگان گفتن حتی یه دونه روایت هم که دلالت بر تخییر بکنه در مسئله اصولی معلوم نیست. حالا اگر یه دونه باشه محل اشکال تفصیلا در بحث تعادل و تراجی بحث کنیم. پس مبنا مخدوشه و این قول ازن فتخیر در متعارضین این مبنا تمام نیست. علاوه بر این که این حرف در جایی میاد این راه که تعارض مستقر باشه جمع دلالی نداشته باشه، اگه جمع دلالی داشته باشه یه نوبت به این حرف، این راه به این نوبت به این راه نمیرسه. البته این اشکال دوم اشکال فنیست، ولیکن در نتیجه خواهیم گفت که با اون جمع دلالیه از نظر اثر فرقی نخواهد. جواب دومی که در بسیاری از کلمات بزرگان اصلش وجود داره و محقق خویی در مصباح الفقهاء که این جواب جواب دادن تعارض را فرموده، خب جمع دلالی داره اینا تعارضشون مستقر نیست. این روایت ما صریح هست که فرموده لا بأس نست در جواز و عدم بأس. او میگه حرامون اجره یا خدمت شما اجرته بود یا اجره بود، حرامون اجره. او میگه حرامون اجره، اون ظاهره در اینه که ولی قابلیت امر بر کراهت رو داره. گاهی حرامه یعنی ممنوعه، حالا ممنوعه به چه درجه؟ به درجه کراهتی یا به درجه حرمتی؟ بله؟ اگر بخوان کراهت خیلی شدیده بیان کنن چرا؟ تعبیرات این چنین ملعونون ملعونون منبات بهدهوتی داره، حال این که این مکروه وقتی میخواد شدت کراهت رو بیان بکنن از همون ادبیاتی استفاده میکنن که در مورد حرمت گاهی استفاده میشه. بله لوکان لوان رو بذار بابا دو تا نه دو تا حالا عرض میکنم دو پرش داشت که قبوله قبوله، اما این ظهور در حرمت داره، اون نست در جوازه. نست در ظاهر چی میشه؟ تقدم داره دیگه، قرینه بر تصرف در ظاهر میشود. حرف آقای خوبی اینه. بزرگانی مرحوم مجلسی غیر مجلسی خیلی در کلمات گفتن که یکی ازشون میگه این حمله بر کراهت بشود. خب ایشون هم اختار این مسئله رو که اصلا همینجور جواب داده که بله ما هم حرف میزنیم، میگیم فلزاست. فلزاس میگیم حمله این اشکال نداره و این اجاره هم اجاره داره. حالا یا میگیم حمله اشکال نداره یا میگیم علی رغم اینکه این حمله اشکال داره اجاره برای این کارا اشکال داره. مکروه واقعا. البته کراهت شدید داره مثلا به خاطر این ادبیات که گفت. خب اگر این حرف زدیم گفتیم جمع دلالی اینجوری داره از باب حمل ظاهر بر نص لا بحث نص، این ظاهر حمل ظاهر رو بر نص میکنیم پس میشه کراهت. اگه اینم گفتیم پس روایت عمر ابن عزینه چی میشه؟ مستخلص از تعارض و از ثبوت میشه، باز به اون میتونیم تمسک کنیم و بگیم که دفع منکر واجب نیست، من این منکر واجب نیسته. خب این راه دوم که بگیم جمع دلالی داره، البته گفتم با اون اشکالی که کردیم اون اشکال فنی بود که شما با وجود این نباید اون راه رو بردید، راه همین راهیست که یه جمع دلالیه به این شکل بکنه. جواب دیگری که اینجا وجود داره که این جواب دیگر رو نؤخره برای بعد ولی اصلش اونجا عرض میکنیم اینه که گفته میشود که این روایت ثانی که فرمود حرامون اجرا این ضعف سند سوا این که راویش صابر باشه کما نقله صاحب المسائل یا راویش جابر باشه کما این که در بعضی از موارد تهذیبین و یا کافی این چنینیه. چون این جابر توثیقی نداره، صابر هم همینطوره، پس بنابراین این سند ضعیفه. راوی مباشر عن المعصوم این لا وثاقت له، پس بنابراین حجت نیست. این هم یه مطلبی است که گفته میشه. چون ما یه جواب اجمالی اینجا داریم که اینو یه مقداری باید بحث کنیم بعدا نؤخره، که ما میگیم حالا ما احتیاج به سند اینجا نداریم چون کلتر روایتین منقولتان فل کافی و مشمول شهادت کلینیست به اینو که اینو صادر شده. بنابراین ما از این جهت میتونیم جواب بدیم که نه، هر دو این روایت از نظر صدور مشکلی نداره، ولو از نظر سند شما بگید در این سند، علاوه بر این که حالا بعداً بحث کنیم ببینیم آیا این اشکال سندی به این شکلی گفته شده درسته یا درست نیست، این نوآخر رو تا بحث کنیم.
مثلا لا بحثن میشه گفت من جایز نیست.
بله؟
گفت لا بحثن هم داشت من کشم جایز نیست، علاوه بر اینکه واجبی جایز هم نیست.
من اشکال جایز
نیست. من روشو بگیم جلو هم میشه بگیریم شاید جایز هم نباشه چون بچه اشکال ندارم هم نیست.
خب بله اما نه میگه بحث من اما بله دیگه جایز نیست جلوش بگیر خب بله کار حرامی انجام بده بله بله
واجب نیست
نه پس در بحث مان واجب نیست دفع منکر بکنی
حتی جایز هم نیست
چرا؟ نه ممکنه جایز باش خوب باش ممکنه مستحب باش. خب به خدمت شما عرض شود که این هم جواب دیگر بله بله دست تخییر اصولیه. تخییر اصولی معنیش اینه که اون چه که مجتهد او رو انتخاب میکنن اون حجت است به تمام مدالیه، درست؟ این میشه حجت، اون میشه لا حجت. بله دیگه بله مطابقی ارتزام هر چی داره دیگه حجت که نه این معارضی نداره. بعد از اینکه فقیه او رو انتخاب کرد ازم فتخیر یکی این دوتا رو، اونی که انتخاب میکنه این میشه تخییر اصولی، درست؟ یعنی اصولی مکلف تخییر نمیتونه، مثل تخییر فقهی نیست، مثل مثلا کفاره که چند تا خصال کفارات که مخیر است. اینجا نه، مجتهد یکی رو انتخاب کنه، بعد از اینکه انتخاب کرد دیگه ملزمه به اینکه به این عمل کنه، درست؟ و فتواش باید طبق این باشه دیگه، نمیتونه در اون دیگری. نه نه اونا تأخیر اصولی، یعنی به یکی رو بگیر عمل کن و فتوا بده و استنباط و حکم کن ازش. اینا دیگه بحثش مال تعادل تراجیه. بله؟ بله داره بله. خب حالا چون جناب آقای اثنا عشری فرمایش شیخ رو فرمودن، یه حالا نمیخواستم اونو عرض بکنم، عرض میکنم. شیخ اعظم اینجا یه جمع دلالی دیگری فرموده غیر این که گفته شد، که اون به درد بحث ما نمیخواد، از این جدام نمیخواستم بگم، این برای بحث اجاره و اونجاها هستش در عربت. و اون اینه که شیخ فرموده اگر ما دو تا روایت داشته باشیم که یه روایت در یه قسمتیش نسته در یه قسمتیش ظاهره، اون روایت هم همینطوره، در یه قسمتیش نسته در یه قسمتیش ظاهره، به نسته هر کدوم از ظهور دیگری رفعیت میکنیم. مثلا در سمن العذرت سختان یه روایت داریم، سمن العذرت سختان، یه روایت دیگه داریم لا بأس به بیع العذره. خب اینجا ظاهرش تعارض داره دیگه، سمن العذرت سختان، اون میگه لا بأس به بیع العذره. شیخ در اونجا با زرو فرموده سمن العذرت سختان در عذره غیر معقول اللهم که نجس هست نسته، اما در عذره معقول اللهم که پاک عذره او، اون چیه ظاهر، نمیشه گفت این عذره معقول اللهم بگیم سخته، اما عذره مثلا سک و امثال اینا سخت نیست. پس این که گفته سمن العذرت سختون نسبت به عذره غیر معقول اللهم که نجسه، این مسلمه نسبه، اما در معقول اللهم که عذره او پاکه ظاهره. لا بأس به بیع العذره عکس اونه، در عذره پاک معقول اللهم نسته، در عذره غیر معقول اللهم ظاهره. خب به نست او از ظهور این دست برمیداری، میگیم اون به نستش داره میگه عذره معقول اللهم سخت است، این به ظاهرش داره میگه لا بأس، دست برمیداری میگیم خارج از اینه. پس لا بأس به بیع العذره میشه مال کی؟ میشه معقول اللهم. به نست این از ظهور اون دست برمیداری معقول اللهم رو از تحت اون خارج میکنی، پس به این سمن العذره سختون میشه مال غیر معقول اللهم. با این جور التیام بین دو حدیث ایجاد میشه. بله؟ نه، اصلا قرینه است دیگه، تقدیم نص در ظاهره، ایشون داری برو. در مانه احنافی هم شیخ همینو دید، همون حدی اونجا زدن در مانه احنافی، شیخ در مقاصد همینجا می حرف زدن، فرموده که اون روایتی که عمر ابن حزینه که میگه لا بأس، دو فرد شامل میشه، هم اونجایی که به قصد اصلا این کار حرام این کار داده، دو این که نه به این قصد نداده، اون اومده حمل، اون دابه رو اجاره داده، سفینه رو اجاره داده، اون حالا اومده حمل خنزیر برش کرده، حمل خم کرده برش، این یه صورته. یه صورت هم میتونه اصلا برای همین جهت داده، این دو صورت رو لابعثه شامل میشه. اما لابعثه در اونجایی که برای این چیزا نداده باشه نسته، برای این چیزا داده باشه چیه؟ ظهور. اینجایی که فرموده است این روایت بعدی جابر یا صابر که فرموده حرامون اجرو، نسته در اونجاییست که برای این جهت داده باشه، ظاهره در اونجاییست که برای این جهت نداده باشه. به نست هر کدوم از ظهور دیگری دست رفعیت میکنیم. پس اون روایت عمر ابن عزینه که فرموده لا بعثه میشه مال جایی که برای این جهات نداده، حالا اومده خودش تو استفاده داره میکنه، این رو رحم میکنه، یه جوری داده سفینه شو داب بشو. روایت حرامون اجرو برای اونجاییست که اینجوری نباشه، یعنی برای این دایی داده، به همین جهت داده، اصلا قرضش اصلا همین بوده از اجاره دادن. این فرمایشش که شیخ اعظم فرموده، این به خدمت شما ارسالت اثری برای بحث ما نداره، این فرمایششون سلم نابا آمن نشه اینجور باشه، ولی بالاخره من از موچه نکرده. این جمع شیخ درسته یا درست نیست، اما حالا ما این جمع شیخ هم بپذیریم، پس استدلال باز چی میشه؟ این دلالت میکند بر این که من درسته. بالاخره اون روایت داره کجا رو میگه؟ اون روایت میگوید که اگر میدانی
اگر ولو تو برای این اجاره نمیدید، یعنی میدونی این کارو میخواهد کرد، لازم نیست اشکالی نداره به خود اجاره بده. نه من حرف شیخ توسی رو نمیگم، بله اون نه این حرف شیخ، من حرف شیخ انصاری رو دارم میگم، نه حرف شیخ توسی، بله اون هم داشت حرف شیخ توسی که صاحب صاحب وسائل بعد از روایت نقل کرده، حرف شیخ توسی رو ازم کنم، من خیال کردم به حرف شیخ تو اعظم یعنی شیخ انصاری داره، شیخ انصاری حرف شیخ. این فرمایش شیخ انصاری اگر اینجوری بخوایم جمع بین روایات این بکنی، حالا خب به بحث ما ضرری نمیرسه، باز اون استفاده‌ای که میکردیم ازش استفاده میشود. منتها این فرمایش دو تا اشکال داره، یک اشکالش اینه که این جمع عرفی نیست، همینطور که در اونجا هم گفته شده این جمع عرفی نیست، به نسل هر یک بخشی این نسل نیست، قدر متیقنه، نه که ظهور آکد داره که این بحثا شد. دو این که این روایت دوم داره به خدمت شما هست وقتی که فیوبا نداره لیوبا، فیوبا یعنی اتفاق میفته که اون این کار رو میکنه، پس این که بخواد اینا حملش بکنی بر این که این دومی که فرموده که حرامون اجرهو برای این جایی که لیوبا، این خلاف ظاهره فیوباه، این کنن از هر از در این معنا، یا اگر نگیم نصره هست که فیوبا یعنی اتفاق میفته، نه اصلا برای این کار رو کرده. خب اینم به خدمت شما عرض کردم که قابل قبول نیست. خب حالا هنا امور اخر که برای فردا ان شاء الله